حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کرده در مورد حقوق مالی زن توضیح بدیم که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بس کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد زیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تانه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که مثلا باید زن ناشزه نباشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونه؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته می شه و یا مجبور به این می شه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود میتواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتونه که زندگی خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنند، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانند چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا باید نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشروهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین، در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیرا میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را به پیش میبرند. حق حضانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوییم که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشه موضوع نهله و اجرت المثل نیز مطرح بس میشد. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد که مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرت المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نو و دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه ای باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، علاوه بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در همو اسناد که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد. یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد مدارکی را نداشته باشه که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به اینکه بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه در او وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش میایه. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمانی که طلاق توافقی هم باشه زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. بران ابتدا اما که من محاسن سفیدان حکم که تعیین میشه، وکیل که قضای موکلین پیش میبرن، زیادتر کوشش برازی میکنن که بتونن امو شیرازه خانواده را حفظ بکنن و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازن که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشن و اما شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلع هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه در صورت که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلع صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلع هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شد و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاید. در صورتی که محاکم دید که دیگر رای حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواهد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواهد جدا شوه، بنابراین باز طلاق توافقی است. خلاص این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه که فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین مواسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارند و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه. اما تصمیمی که محاکم میگیره حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه و هم از اطفال که از اونا باقی میمانه اونا به سرنوشت نمیشن. موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت، فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه. مقرری مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان به او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظوری برای خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، شیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنند و از درس تحصیل دور بودند همیشه وقت، برای از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقت را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یایی که خانم مکلف برای از این نیست که حتمی تنها کار آشپزخانه مربوط شود و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونا ای را اکثرا وظیفه خود می دانند و اکثرا ای را تا هنوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا به دور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشند که جرأت زیر نکنند و یا ای که فرصت برشان دادن همیشه. حتی در نص شریعت هم در این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از جوهرشان. خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانمان در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا های حل ناس گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشه، عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه، بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین عقارب که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارند سهم است. خو آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتن زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است و یا ای که نمیخواین به حق خانما را چی از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ای را نمیخواین که بپردازن و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانما آگاهی نداشته باشن و اگر آگاهی دارن و بخواین که حق به دست بیارن به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه و یا ای را یک نوع ننگ میدونن که چطور دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا ذوالفروض هستن بخواین حق خدا. ای را خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که اما زوجه است و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه. همه قسمه که خانم از شوهر ارث میبره به اون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند یک بر هشتم ایسه از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه و در صورت نداشتن فرزند یک بر چهارم ایسه از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافت زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه. مثلا شخص اما فرد معرض خود را به قتل نرسانده باشه و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته. این موارد است در صورتی که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرند که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوالفروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوجه است و چرا و در چه زمانی بر زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیتی که به زوجه داشته باشد زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه از اینکه نفقه و مهریه‌ش را بر محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زوجت در زمان زوجت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرند، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شود و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشد، یعنی این که شوهر بخواهد که خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی ضیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارهای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
یکی از شنونده های رادیو آزادی هستم. برای ما میشه زنگ بزنید به شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم، همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. در برنامه امروزی مهمان ما خانم است که میگه همیشه مبارزه کرده، چه برای حق خودش و یا برای حق دیگران. او میگوید که از اوایل برای حق آموزش خودش در برابر خانوادهش مبارزه کرده و حالا به خاطر هزاران دختر محروم از آموزش در افغانستان دادخواهی میکند و صدا بلند میکند. بیشتر با خودش آشنا میشیم. سلام به شما، تشکر که در این برنامه مهمان ما هستین. خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام و درود. سلام به شما. سلام به شنوندگان محترم شما. دکتر سپیدا پارسیان هستم، از ولایت کندز، مسئول جنبش زنان معترض در شمال و همچنان مسئول مکتب مخفی سپیده ها. دیگر مدت 3 سال شده به شکل مسلمت آمین با زنان کابل یک جا همصدا و صدای عدالت خواهی را از سمت شمال به شکل گوناگون همراه با دختران یک جا داریم فعالیت های اعتراضی ما را از قریه و قصبات و از ولایات زنان را منسجم میکنیم و به زنان فعال زنان که در دوره جمهوریت دستاورده داشتن فعال بودن وظیفه داشتن با اونا این انگیزه را میتیم که خواستن حق در هر جا در به هر صورت امکان پذیر است، از حق خود دفاع کنند، تن به تقدیر و تن به دست دو اشخاص زد ستیز نصب کنند و می کنند به شکل مسلمت آمیز نیاز نگاه شده نیاز نگاه حقوق دفاع کنند و نگذارن که حقشان پایمال شد.
کمی از زندگی شخصیتان بگوین، در کجا درس خوندین، در کدام وضعیت درس خوندین و در فامیل شما را کی حمایت کرد که دکتر شوین؟
خودم از دمی کندز هستم. دمی کندز در دوره کنزای کنال و قدرت رسیده بود. بسیار کم اندک اندک دکتر ها همون زمان هم بسر را میافت. یکی از علاقه ای تفلیم بود که باید من دکتر شوم. با وجودی که در دوران اول طالبا ما سنگسته بودیم و از مکتب محروم شدیم در خانه، مکتب مخفی از دوستا بود میرفتیم بخانیشون درس میخوندیم به شکل مخفیانه مدرسه میرفتیم. بالاخره در زمان کردن امتحان کنکور دادم و بعد از چند سال درس خواندم و دفتر دولتی کافی سال البته را یافتم و کامیاب شدم و بسیار به شکل دردآور درس میخوندم. از زمان متاسفانه در افغانستان خوشتم در سمتای ما کردیم زنها و دخترها را قرار اجازه کار و فعالیت و چون به شکل آزادانه نیست همون زمانم من نامزاد کرده بود و من به نکاح اجباری و من خواستم دیگر تن باتم از یک طرف از یک طرف خاندن علاقه دم در سرم بود و بسیار سختی هر زمانی که من تصمیم نگرفتم برم در لگیه میرفتم در کاپیسا همون زمان نامزاد بودم و نامزادم پیدا میشود برای میگفت نه پول تو با کار است و نه دست تو با کار است، دست رو ها کو بیا و رسی کو و بسیار روز رزاری و بدارن میراث پدرم برش و بسیار با وجودی که دلم نبود یک آدم بیستوار بود و از ایران میامد و دیگه از یک طرف خواندن استاد زیاد علاقه من بودم که باید یک دکتر شوم و خودم بجاد بودم دیگه باز بدادن میراث پدرم و بسیار حالت مشکل مکتب خواندم و دکتر شدم. بعد از اینکه دکتر شدم زمانی که من وظیفه میگرفتم بسیار شوهرم از این حالت خوشحال بود و پول من را خرج میکرد و به بسیار علاقه مندی. متاسفانه سای دوم شوم طالبا افغانستان فرا گرفت و بس همه در تاریکی ها قرار گرفت. از اینکه نخواستم خودم بینین قربانی نکای اجباری شده بودم و به بسیار سختی درد خوانده بودم. اولادم می رفتم شده خواستم به خاطر اولادم در میدان بر آمدم و در جاده های کابل اعتراض کردیم و امرا با دختر و اوجه تحت ترتیب گرفتیم باز آمدیم کوچی جباری کردیم به یک حساب در سمت شمال آمدیم ایجام به شکل مخفی زندگی کردم و زنان من سجم ساختم داریم با وجودی که دوبار تجربه تلخ زندانم دارم حالی هرچند نمیتونم قبلا هم برای شما گفتم که به شکل بسیار این به رسانه شماست که بعد از یک مدتی مثلا کشیده آنم به شکل مخفیانه و به شکل حالت بد روی روانی قرار گرفتیم و داریم به می شکلم از اعتراض مثلا مطامیز نکشیده و داریم صدای عدالت خواهی را بعد نمیم ممکن زنده نگاه می داریم.
دکتر صاحب، شما از دخترتان گفتین چند اولاد دارین و اینا درس می خوانن، درس می خواندن، چی می کردن؟
ما خودم دخترکایم سه تا است. دختر بزرگم 8 ساله است، لاوسن فی دوی مکتب است و اینا خب به حساب اول چند در شروع وظیفه داشت و مکتب شخصی می رفت. متاسفانه این چند ماه شده که خودم هم نیستم در کندز و دیگه جای هستم، از مکتب کشیدیمش. در چون همشیرهایم بود، خوارزادایم بود، اینا بود، ما بالاخره دخترای وطن بود، دخترای وطن خوارای خود می دانم، دخترای خود می دانم. عدالت خواهی ما صرف به خاطر خود ما نیست، به خاطر این همین دخترای رنجیده که خود ما اینم تو می شدیم، نخواستیم که اولاد وطن، نسل ما، دخترای ما به شکل ما درست ببینند. از این خاطر یک جرات دادیم عادی اقل بتانند به هر شرایط در حالت صدای عدالت خواهی را بلند کنند، نگذارند که حقشان زیر پای شوند. این جرات را برشان دادیم و زنها را پشت دابایی دیهی اتا در خانه هایشان رفتیم جمع کردیم یک جای که بتانند این جرات داشته باشند. حق خواستم ایشه به هر حالت ممکن، چون در ولایت شمال خصوصا در ولایت کندز تخاری جا آگاهی دیده و جرات دادن به زنها و توانشان نیستن، بسیار هندک جرات میکنند. از زمان جمهوریتی به حق خواستن آسان نبود، آره خواهی غیر ممکن شده. ما در می شرایط اینمی جرات همه که دختر و شکر که دخترهای مبارز قهرمان در کنار ما هست، برای پرستخار سمت شمال ولایت بدخشان و این خاطر میگم که جنبش زنان و معترض شمال وابسته هیچ دولتی، هیچ حزبی، هیچ شخصی نبودن و شکل خود جوش داره اعتراض میکنن. از این که خودشان تحت تعقیب هستن، زنانشان زندانی شدن و نمیتونن بانیتایشان را به نام خود بسپارن، میسپارن در اطلاعات ها، میسپارن در گروپ ها تا که اونا به نشه بسپارن. متاسفانه از این بعضی جنبش ها و بعضی لابیگرا استفاده میکنن.
شما کار میکردین بیش از این که از کار منع شوین، یک کمی بگوین در کجا کار میکردین و چرا از کار منع شدین؟
من اول زمانی که طالبا متاسفانه که افغانستان را گرفت، در ولایت بدخشان در کشم موجه کلینیک شخصی داشتم، تقریبا یک لگ افغانی ماش میداد و شوهرم در کنارم بود و بیشتر زندگی خوب و آرام داشتم. تقریبا 3-4 سال بود فعالیت میکردم در اونجا، زنها را تدریس بسیار خانمهای بی اولاد دیده میدادم میکردم و همچنان فعال اجتماع بودم، امدادگر اجتماع بودم، میتونستم که به هر حالت تکنار زنها باشم. زنان کشمون بدخشان زیاد از من رضایت داشتن، یک دو سوی در کنار هم دیگر کار میکردیم. چون شوهرم گفتم بی سواد بود، اقامه ایران نداشت و نمیخواست که زندگی کنه در اونجا در کنار من، سالانه میرفت ما چهار ماه خاطر اقامهش میرفت که تا که تمدید کنه، پاسپورت ایران داشت. از اون خاطر من تنها میماندم اونجا که من تنها ماندم. متاسفانه که افغانستان این گروه که گرفت من هم روزای دوم و سوم، چون اونجا رقابت ها بود، من را دگیر دادم اونجا. باز بدون محکم هستی گفتن من از اونجا از کلینیک کشیدن و بسیار حالتی وحشیانه از کلینیک کشیدن، چون محرم نداری گفته و از خاطر آدم شناختش نبودم. تقریبا دیگه به بسیار حالت بعد روز دوم ما آمدم در کندز بازی که به شکل پنهانی زندگی میکردم تا که شوهرم آمد. باز ما رفتم در کندزم چون میفهمیدم که جانم در خطر است. باز رفتم در گلسوالی بسیار دور، ولایت فخار که گلسوالیش خوجا بارودین بود. باز اونجا رفتم، چون اونجا آدم فعالی بودم، نخواستم که صدا خاموش باشه، به شرط پراگنده داشتیم اعتراض میکردیم. توسط سلطه استخبارات دوم اگست پارسال، یعنی تقریبا یک سال بیش از دوم اگست از یک سال زیاد شد که من تعقیب زندانی شدم مدت یک شبانه روز. بعد از او بس از کلینیک برام فرد کرد، کلینیک تیکا بود مربوط تلکا مشتد از کلینیک ما نسل چیست و نه و بسته ای تو بنار کار دارم سنم خالم، ما نمیخواییم که در کنار خود بسته باشیم، با سرم مجبور شدن که باید من اونجا استفاقت بزن، یعنی خود باید مجبورم بردن. خود با دادن استفا از اونجا آمده مال فیلن به شکل مخیانه دارم یک سال میشه در کندوز و بسیار حالت بعد با فروختن و مسائل خانه و روزگار بدی دارم، زندگی خود و افکار ما پیش میدارم.
شما گفتین که مکتب هم دارین، کم از مکتبتون بگوین، این مکتب کجا است، برای کی است و هدفش چیست؟
مکتب طور که در شروع گفتم مکتب خودم چون در زمان سقوط اول مکتب مخفی درس خواندم و کندوز بندرهایش و خواستم یعنی انگیزه در ذهنم بود که دخترها را همچنان از فعالیت باز نمانند، از دست آموزش دور نمانند، یک انگیزه دستانی داشته باشند. باز در خانه خودم در شروع در کندوز آغاز کرده بودیم و اکی بودم چیزا باز نشد، در خانه یک دوستم به نام دکتر شگوفه اونجا باز رفتیم داشتیم، تقریبا یک نیم سال بود اونجا فعالیت میکردیم. حالا او خانهش باز گفت که برای دو مشکل سادش نبود، حالا در یک جایی در کنار گرفتیم و بسیار حالت پراگنده اگر یک دوست ماست بگه یک چهار استاد داریم، استادایم بگه دخترهای شجای معترض هستن به شکل رضاکارانه می درس میتن، متاسفانه تا الان هیچ کسی به جز کمک شخصی دوستا و فامیلار ما هیچ کسی مکتب کمکی نکرده و داره حالتش قبلا سابقه که ما خود ما در مکتب مخفی درس خواندیم کلتوری در زمان اول حکومت گروه طالبان اونجا مکتب حمایه میکردن، کورس ما را حمایه میکردن، تقریبا مکتب زیر شده بود، ولی متاسفانه در این زمان هیچ کسی تانست کمکی نکرده و دخترهای ما خودم حالا فعلا در کندوز نمی باشم، دیگه دخترها دارن اون را پیش می برن.
چند شاگرد دارین؟ چند شاگرد دارین و صنفای چند درس میتین؟
ما تقریبا که اگر اسم شاگرده بعضی هاشان آدم نیاین و ننیاین همیشون شاگرده فعال اکتیب که داخل سنف هست اینجا وقت نفر است، قبلا هم چندین در خانه آمده است، سابق که دولی خودم بود دولی دفتر تشکیفه بود رسانه ها در داخل می آمدن و یکان مستند می ساخت از شاگرده ما، تقریبا اینجا وقت نفر فعال شاگرده ما موجود است و دیگه دخترهای هم که هست بنابرای زید جایی کم است و از یک محل دیگه محل میریم با شاگرده ها یک کم وقتی کم زیاد می شود.
شما گفتین که از امو دوران که درس می خواندین مبارزه کردین، مبارزه با خانواده به خاطر عروسی که به دل خودتان نبوده، بعدا مبارزه به خاطر کار و مبارزه به خاطر زنا، خب کدام وقت تو نشده که در جریانی مبارزه شما مایوس شده باشین، شما امیدتان از دست داده باشین؟
من اما کسال که مبارزه می کردم به نوعی خستم نمی شدم و خودم اصلا مبانی ها بسیار بودن رای ما، ولی من هیچ مایوس نمی شدم، همیشه وقت می گفتم باید دادم مبارزه کنم. سه روزی است، تقریبا دو سه روز شده آنقدر مایوس شدیم، آنقدر توانایی از پیشم رفته، این برتان صادقانه میکنم شاید از لابلای ارخای میکنم باشین دگه باید سن تفلای میبینم باید بسیار برام دگه سخت اما میشه میگم پدر از این هم نیست، پدرشان پدریز تقریبا دگه اونمون مرد دون اگست پاسال در ولایت خجابودین در ولایت تخار مرد که زنفرادی کده بود چون آدمی چندان اگر شروع مناسبات موافق نبود و سرم بسیار خار شد بود، یعنی تو آدم خودی میبری چیز نمیشد طالب گیر نمیتم، چون مثلا گفتم که فعالیت فعالیت کردی چی شد فکر نگرفت و نام مربت کردی برد از زندان که بود دیگه چی بده از می خیال شوان نم نیست این همی تفلکاری بست خودم هستم با هم به حالت بسیار مایوس کننده و حالت بعد روی روانی اقتصادی باور کنن از سه وقت غذا مخورم یک وقت چند نمیخورم بخاطر از اینکه ما بادا باش نبانم ما بادا چیز شود ولی با هم حالتش بلتاگر موجوده هستیم تا موجوده شود که از این حالت بعد از یکر نجات پیدا کنیم من تا حال دیدم کوشش نکرده بودم که از وطن دور شوم یا بیرون شوم یکی فکر خواب و خیالم در فکرم نبود ولی در این مدت آخر بسیار دیگه برم یعنی شانه های میباره و داشته نمیتونم با فکر ازی هستم که کتاب بودم از حل از کال خودم نجات بکنم یکی نکنم و خوشحال هستم از اینکه اعتراض ما اگر از این مردم هم سو استفاده کرد و لابیگر هم استفاده کرد یا گروژه گرام استفاده کرد از یقل فانوز این همه اعتراضات ما زنان مترز بایسته در این گروه زنستیز و این فانوز برسنه شناخته نشده ما این همه یکی از دستاورده زنان مترز می داریم بخار می کنیم حتی هم خود ما دوالت برسنه خراز داریم
اگر وضعیت به می گونه ادامه بیابه این 3 سال از برگشت طالبا به قدرت می گذره اگر وضعیت به می گونه ادامه بیابه شما پیامدش چی می بینین؟
پیامد این همی به این مدت 3 سال اگر آدم از فکر کنه در وطن هیچ چیزی نمانده همه چیز همه زیر بناهای وطن یعنی کمرشکن شده از بین رفته امیان به این فکر هستم من یک دکتر هستم تخصص دارم حالا که من به این وضعیت قرار دارم که به فکر نان فردایم هستم آیا این معلوم یزی چی کار چی وضعیتی خواهد داشت آیا این کارگر یزی که دوزنه یک لغمنان همه چیز از بین رفته همه چیز داره از بین میره دم روی چشم ما و امیدوار هستم که حکومت مرچان گفته نمیشه این گروه یاکن از هم بپاشه و از هم دور شدن از ما و این بلا و سیایی را از سر ما زنن در غیر از اون پیامت های ناگوار داره بده تمام مغزای متفکر تمام روشن فکرا تمام خاش باسواد از وطن فرار کرده و داره چند باسوادی که هستن اونا به فکر هستن که چی تاول بتانیم از وطن بیرون شویم با استادای ما همه بالاخره روز بروز یعنی اینمی نسل که یک دتا دکتر داریم یک دتا مثلا متخصصی داریم اینا دارن پیر میشن دیگه اولی پیر پای نسل نو دیگه متاسفانه نسل نو ما از تحصیل دورستن و حقی پیر نو دارن اینی تردار است ما با اونجوری که در کلینیک پیکا بودم خودم یک دکتر یک متخصص نرس من یک بیشت قابله من یک 2 سال خانده یعنی از ما بسیار پایین بسط ابتدایی چمور تالا کنجا معرفی کرده بود نفر از او بود امورم باعث شد که از کلینیک مرا بالاخره دگیر استبارات داد یک از نرسا او از ما کنه سلاوی از بیاد داشته بود کلینیک یعنی دل آدم آتش میگرفت میدیدی خدا هم نسیت نرس نه بسر من قدر پتکه نیتنه یعنی من چی کار کنم متاسفانه این همه چیز فرار کرده و همه چیز داره از من میره منتظر از این سیم که موجوده شده دیگه که در افغانستان آزاد شده و همه بتانه کالاتی خوب و خوشحالی زندگی خود ادامه بتانه
با او دخترایی که از مکاتب بالاتر از صنف ششم محروم شدن یا با او دخترها و زنایی که دروازه های پنتون ها برایشان بسته شده به خاطر از اینکه مایوس نشن به خاطر از اینکه یک امید در دلشان زنده بمانه بر از اونا چی گفتنی دارین اونا چی بکنن
بعد صبر دیگه اجرای نمانده حالا شکر روشن فکرهای ما اگر به خانه هستن یا من میفهمم اکثریت فامیل ها اجازه نمیده متاسفانه دختر شان است میگه دیدی من گفتم درس نخون مکتب نخون برو عریسی کو این حکومت ایج از بین نمیده یه هست دیگه اینا پیر شدی کسی رو هم نمیگیره متاسفانه اینی دفاست و دفاست خصوصا کامیدای ما اکثریت سواد نداره آگاهی ندارن اینا مجبور میکنه دخترهایشان و نکاح اجباری و ما به این دختر شجاع به این دخترهایی که واقعیتش میخواین که برای پای خود استاد شون و چند روزگار روز خودشان در دست داشته باشن یک که صبر کنن و از توانایی خود استفاده کنن انشالله یک روز نه یک روزی این حکومت از هم میپاشه و یا این که یک توافق صورت میگره دقل ما بتانیم که یعنی در دانشگاه و در مکاتب برای دخترها باز کنیم و بتانن خودداده نه چند ما زنان معترض یک از شعارهای ما این هسته که مکتب طالبانی را نمیخواییم بخاطر که این مال پسرهای ما اگر ببینیم در مکتب میره بچه ها رو وضعیت میره از مکتب میره بچه های از این که خورایش نبوده که یعنی تشویش نکو مکتبت باز میشه امو دختر امو پسران که در شروع همی انگیزه رو داشت اون میگه خوب است میگه که نمیرم گناه داره مکتب رفتن باید چادر سر کنین باید تلویزیون نبینین گناه داره چون این نمی مغزشان اونجا در مکتب در بساط بساطی که هستن شستشو میشه این نمی انگیزه برشان داده میشه اینا جوان هستن این نمی را بنوی مغزشان جست میکنم و میانی از این همی حالت استفاده میکنم از خاطر و شخصا خودم و زنان معترض به این نظر هستم که مکتب طالبانی را نمیخواهم اگر بخواهنم بعد از یک افراطی و دیگه کسی در جامعه تقدیم نمیشم
من ایسه یک زن که خودتون تحصیل کردین دکتر هستین کار کردین به نظر شما چقدر مهم است برای دخترها و زنها که تحصیل کرده باشن و در جامعه کار کنن در رشد اقتصادی یک کشور اونا هم سهم داشته باشن؟
ببینین اولین باره که اسلام اگر بنا گذاشته شد رسول خدا به دین اسلام مشرف شد اولین خانمش خدیجه کبرا اون کار تجارت میکرد در مقابل برابر مردا استاد میشد و داشت امو اسلام تقویه میکرد امو دین تقویه میکرد امو ملت خدا یا امو مذهب خدا داشت سرپا نگاه میکرد اولین کاری که در افغانستان متاسفانه که در این زمان بخاطر گرفتن پیشتر بخاطر از این که فامیل ها نکنه سرپا استاد شد و فامیل ها از هم بپشن اولین چیز که از پیش زنها گرفته شد کارشان هست یعنی بعد از اون که کار نمیده خانه که آمد و طبعا تحت شکنجه قرار میگیرد اونا بود کار بود کالیت بود زنا داشت روزگار کرفیش همه این چرا دور میداد و همه چیز خوب بود خوب پیش میرد و دست مانه های زنان ما وزی که در خانه هستند در عبارت بعد زوری قرار گرفتن شکنجه میشن از طرف فامیل ها یه خیلی درد آور است و ما چیزی کرده نمیتونیم متاسفانه یک زنی تحصیل کرده میتونه یک اولاد سالم به جامعه تقدیم کنه و میتونه امروه شوهر شد و شوهرش نموشد یقل اولاده خود نفقیش برس دیاره و میتونه که اینجی خود به اولاده خود بسازه به خود بسازه
دکتر سپیده پارسیان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
گشتی وطن دار غریب بی وطن گشتی وطن دار گلی دور از چمن گشتی وطن دار از آن روزه که یست میهن بریدی دو چشم تر و خون گشتی وطن دار دو چشم تر و خون گشتی وطن گشتی وطن دار شب آنجا سحر اینجا شب آنجا سحر اینجا پدر آنجا پسر اینجا همه دست و دعایی که خدایا که شبیم یک جا
Thank you.
شماره واتساپ رادی آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
من هم صدای آن زنی آزادم